فیلم
گراف اکش متحرک از قبلیال
داستان
کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست، عاشق باشین.
شعر
خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم.
موسیقی اینجا هر صدایی 7 برابر شنیدنی تره. به توان 7.
سلام، اینجا به توان 7. داستان‌های امروز ما از بن‌بست‌هایی میگه که گاهی ما رو تو خودشون نگه می‌داره. شنونده ما باشید. پرده اول، خونه تکونی.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو، سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما را گوش کن.
از جمله کارهایی که انجام دادنش همیشه حالم را خوب می کند دور ریختن است. کشوها را باز می کنی، چنگ می زنی به خردریزهای قدیمی، چند لحظه تماشایشان می کنی و می بینی این همه وقت، این همه سال بی دلیل به اسارت گرفتیشان. فندکی که روشن نمی شود، ساعتی که خودش را بازنشست کرده با عقربه هایش دیگر نمی چرخد، عکس های رادیولوژی که دیگر قرار نیست کسی به تماشایشان بنشیند، کارت ویزیت غریبه ها، اسباب بازی های آسیب دیده، عکس های پرسنلی باستانی، کرم های فاسد، سیدی های خشدار، یادگاری های کوچکی که هیچ وقت به دست صاحب اصلیشان نرسیده، پاکت های پاره پوره، شیشه های عطر خالی و تشنه، کیف پول های بی پول، زنجیر های پر گره، داروهای تاریخ مصرف گذشته، پیچ‌های یتیمی که خدا می‌داند یک روز چه چیزی را سفت می‌کردند. کیسه بزرگی برمی‌دارم و اضافی‌ها را تویش می‌ریزم. در کمد را باز می‌کنم و تون تون لباس‌های رنگارنگ را از چوب رختی پایین می‌کشم و پرت می‌کنم ته کیسه‌ای که به ناکجا می‌رود. گالری موبایل را نگاه می‌کنم و تون تون عکس‌های شبیه به هم، دهن‌های کج و کوله، زشتی‌ها، بی‌حالی‌ها، تاری‌ها، غم‌ها و تیرگی‌ها را پاک می‌کنم و دور می‌ریزم. خالی شدن را دوست دارم. دیدن جای خالی بی خودی ها، مزاحم ها، اضافی ها لذت بخش است. آخرش فقط باید شایسته هایی که مفید و با ارزش بودنشان را ثابت کرده اند باقی بمانند. چه کسی به این همه آشغال در روزگارش نیاز دارد؟
تا وقتی فکر کنی دنیا برای تو کمر بسته، وقتی آرزوهاتو ازش میخواد سر بسته، تا وقتی نم نم بارون سر ذوقت نمیاره، تا وقتی حس کنی امروز به آیندت تو دلت نگه ندار حرفاتو، میرسی آرزو پانتا میشه، کسی توی دلت جا میشه، نه دیگه دری به رو تا میشه، تو دلت نگه ندار حرفاتو، میرسی آرزو پانتا میشه.
پرده دوم، سینما سکانس در به توان 7. فیلم امروز ملکه نام داره، ساخته محمد علی باشا آهنگر در سال 90. حمیدرضا آذرنگ، میلاد کیمرام، مصطفی زمانی و هومن برق‌نورد از بازیگران این کار هستند. داستان این فیلم 108 دقیقه‌ای در مورد دیدبانی به نام سیاوشه. اون برج پالایشگاه آبادان رو برای دیدبانی انتخاب کرده، اما با اولین تلفات دشمن شخصیت خیالی در کنار اون ظاهر میشه که اون رو از ادامه کار و دیدبانی میترسونه. بخشای از این کار رو بشنوید.
بابا اگه هی از اون بی سیب استفاده کنی جاتو پیدا میکنن.
گفتم که این کاره نیستم.
اگه ندیدی قیف انفجار قبضاتو گرفت زدی گروهان شلطو پار کردی، طرف کینه ای شده.
حالا گوله بگیرم رو قبضه شد.
تا گوله بگیری قبضه ارتش دست رو هوا. همزد سیاوش دور قبضه رو خالی کنی، زود بری تو سنگر. میگم همه برید تو سنگرتون همین الان. الو امجد سیاوش امجد،
نمیتونستی زودتر بگی؟
یاد نکن فرکانس رو زود به هم بزنی پیدات نمی کنم. اگه بخوای همینطوری از دیدگاه استفاده کنی خیلی زود پیدات میکنم.
میدونم تلفن قطع.
نمیدونی گرای 400 تا نقطه رو گرفتم بدون اینکه کسی بفهمه دیدگاه کجاست یعنی چی. کاری که جناب عالی باید انجام بدی.
مسکی تو متوجه نیستی ها، ما الان دو تا قبضه داریم، هر قبضه روزی یه گوله، جمعه هم تعطیل میشه هفته 12 تا گوله. نگاه کن، میدونی چند تا نقطه روی نقشه هست که باید گرداشو مشخص کنم؟ نمیدونی دیگه.
بالاخره چی هستی یا نه
آقا؟ اصلا جواب من مثبت. با کدوم گوله؟
این دیدگاه واسه این نیست که اون مرابی رو فقط باش لطو پار کنی، شهر زیر پاته. این دیدگاه میتونه این شهر رو نجات بده.
آقا فوری یکی روونه کن. روونه کن تو بعدی میگم.
پرده یه سوم. کتابخونه ما از یک کتاب میگه.
کتاب صدای بلند نوشته ابی دری داستان تأثیرگذاریه در مورد دختر نوجوونی که توی یه دهکده‌ای در نیجریه بزرگ میشه و آرزو داره که بتونه درس بخونه تا شاید روزی صدای بلند خودش رو پیدا بکنه. داستان درباره قدرت جنگیدن برای رؤیاها با وجود موانع به ظاهر صعب العبور است که در مسیر رسیدن به اون رویا هست. این دختر هیچ وقت هدف خودشو که فرار از محرومیت ها و محدودیت های زندگی فقیرانه است که توش متولد شده فراموش نمی کنه، در این فکره که بتونه آینده ای رو بسازه که خودش انتخاب کرده و به دختران دیگری هم مثل خودش کمک بکنه تا همین راه رو در پیش بگیرن. تکه هایی از این کتاب رو براتون می خونم. امروز صبح بابا مرا به اتاق نشیمن صدا زد. روی مبل بدون کوسنی نشسته بود و نگاهم میکرد. بابا فقط در یک حالت اینطور به من نگاه میکند، انگار میخواهد بی هیچ دلیلی تنبیهم کند، مثل اینکه چرندیاتی در دهانم دارم که بوی نامطبوعی میدهد و به محض اینکه دهانم را باز کنم بویش همه جا را میگیرد. همونطور که زانو میزدم و دستهایم را پشتم میگذاشتم گفتم منو صدا زدی؟ بابا گفت بیا نزدیکتر. میدانم که میخواهد چیز بدی بگوید. میتوانم آن را در چشمانش ببینم. مردمه که چشمانش رنگ قهوه‌ای تیره‌ای دارد که انگار مدت‌ها زیر آفتاب سوزان نشسته. حالت چشمانش درست مثل 3 سال پیش بود، وقتی که گفت باید ترک تحصیل کنم. در آن زمان من بزرگترین دانش آموز کلاس بودم و بچه‌ها همیشه خاله خانم صدایم می‌زدند. بدترین روزهای زندگیم زمانی بود که ترک تحصیل کردم و مامان را از دست دادم. وقتی بابا خواست نزدیکتر بروم حرکتی نکردم، چون اتاق نشیمن خانمان به کوچکی ماشین مزدا است. پس همانجا روی زانوهایم نشستم و منتظر ماندم که صحبت کند. بابا گلویش را صاف می‌کند و به پشتی همان مبل چوبی بدون کوسن تکیه می‌دهد. او بعد از چند لحظه می‌گوید آدونی مادرت فوت شده. در جواب می‌گویم بله بابا می‌دونم. چرا چیزی را که می‌دانم به زبان می‌آورد؟ چیزی که باعث به وجود آمدن حفره‌ای در قلبم شده. دوباره گفتم میدونم بابا. اتفاق بد دیگه ای افتاده؟ بابا آهی کشید و گفت بهمون گفتن باید بریم. گفتم باید بریم؟ کجا؟ بابا گفت اجاره خونه 30,000 نایره است و اگه نتونیم پرداختش کنیم باید دنبال جای دیگه ای برای زندگی باشیم. 30,000 نایرا پول زیادی است. میدانستم که بابا حتی اگر کل نیجریه را جستجو کند چون این پولی پیدا نخواهد کرد، چرا که حتی پول شهریه مدرسه مرا هم نداشت که 7,000 نایرا بود. مامان قبل از اینکه از دنیا برود پول شهریه مدرسه، اجاره خانه، خوراک و همه چیز را پرداخت میکرد. پرسیدم از کجا همچین پولی را جور کنیم؟ بابا گفت مروفو رو میشناسی؟ دیروز اومده بود منو ببینه. مروفو راننده تاکسی پیری در روستای من است با صورتی بزمانند. جدا از داشتن دو همسر 4 بچه دارد که هیچ کدامشان مدرسه نرفتند. تنها کاری که بچه های مروفو می کنند این است که در دهکده با شلوارهای کثیف می دوند، کارتون شکر را با تناب می کشند، لیلی بازی می کنند و انقدر دست می زنند تا پوست دستشان کنده شود. چرا مروفو به خانه ما آمده بود؟ چه قصدی داشت؟ بابا با لبخندی تلخ گفت آره مروفو مرد خوبیه، دیرو غافلگیرم کرد وقتی گفت پول اجاره خونه رو پرداخت میکنه، همه ی 30,000 نایرا رو. گفتم این خوبه؟ این را پرسیدم چون با عقل جور در نمی آمد. می دانستم که هیچ کس اجاره خانه دیگری را پرداخت نمی کند مگر اینکه در ازایش درخواستی داشته باشد. چرا مروفو می خواهد اجاره خانه ما رو پرداخت کند؟ چه می خواهد؟ یا شاید هم در گذشته پولی به بابا بدهکار بوده؟ به بابا نگاه میکنم با چشمانی پر از امید که موضوع آن چیزی نیست که فکر میکنم. بابا؟ بله. بابا مکسی کرد، آب دهانش را قورت داد، عرق پیشانیش را پاک کرد و گفت پول اجاره یه بخشی از جهیزیه یه توه. جهیزیه؟ منظورتون هزینه ی عروسیه؟ قلبم در سینه میکوبید. من تازه داشتم پا به 15 سالگی میگذاشتم و نمیخواستم با پیرمردی احمق ازدواج کنم. میخواستم به مدرسه برگردم و معلمی را یاد بگیرم. دوست داشتم زن بالغی شوم که پول دارد و میتواند رانندگی کند، در خانه‌ای موقر با مبلمان کوسنی زندگی کند و به پدر و دو برادرش کمک کند. پس دوباره از بابا طوری که تک تک کلماتم را بشنود و دچار اشتباه نشود خیلی شمرده پرسیدم بابا این هزینه عروسی برای من یا کس دیگه‌ای؟ بابا سرش را خیلی آهسته تکان داد، بدون هیچ توجهی به اشک چشمانم یا دهان باز از تعجبم گفت هزینه عروسی تو دانی، تو هفته بعد با مروفو ازدواج میکنی.
گاهی تمام راه ها برات بسته میشن و توی بن‌بست گیر میکنی. پرده چهارم، بن‌بست.
پدر خانم مهری چند ماهی بود که اونو آورده بود به شرکت، درست از وقتی که حسابدار قبلی رفته بود، یعنی اخراج شده بود. پدر خانم مهری به تهدید بهش گفته بود اون باید جوری کار میکرد که من ازش میخواستم، نه کمتر نه بیشتر. کوچیکتر که بود خونهشون انتهای یک کوچه بود، از دور به نظر نمی اومد که بن‌بست باشه، اما خب اینجوری بود. خیلی وقتا اون از پشت پنجره می دید که ماشینا می پیچیدن داخل کوچه برای اینکه میونبر زده باشن، اما همینطور که می رسیدن به آخراش تازه متوجه می شدن که گیر افتادن و باید با هزار زحمت دنده عقب بگیرن و برگردن. خوب یادش می اومد که این موضوع تا وقتی ادامه داشت که شهرداری دست گذاشت رو منطقه و عریض کردن کوچه ها رو شروع کرد. کوچه‌شون از دو طرف باز شد و تردد وسایل نقلیه هم راحت تر. کرکره اتاقشو در محل کار بالا میزد و به همه این چیزا فکر میکرد. شاید حالا که بد جوری تو کارش مونده بود و خورده بود به بنبست، انگار گیر کرده بود انتهای اون بنبست بچگی ها و ماشین اونم عین بقیه گیر افتاده بود همونجا و مونده بود وسط کوچه. تقیی به در خورد. به خودش اومد، برگشت و بفرمایید رو که گفت همکار و رفیق صمیمیش وارد اتاق شد و گفت علیک سلام مهری جون، از صبح یه سری نزدی بهمون، چی شده؟ گفتم خودم شخصا بیام و دختر رئیسو ببینم و سلامی داده باشم، بلکه تشویقی هم بگیرم ازشون. بعد ریز ریز خندید و جلوتر اومد و نشست رو صندلی. اون که به خاطر حجم بالای فکراش سکوت بهش غالب شده بود، بدون اینکه متوجه شوخی و شیرین زبونی دوستش بشه، گفت آخه حساب کتابای شرکت بد جوری ریخته به هم، دخل و خرجا نمیخونه با هم. بعدش دوباره برگشت سمت پنجره و ادامه داد به بابام که میگم. اینجای حرفش که رسید سرشو پایین انداخت و ادامه داد به بابام که میگم میگه همه چی تحت کنترل ماست، نگران نباش، کارتو بکن. بعد برگشت طرف دوستش و گفت باید چی کار کنم؟ همکارش که مدت‌ها بود دیگه نمیخندید و با تعجب گوش میکرد، در یه فرصت مناسب پرید بین حرفاش که یعنی حساب سازی کنی؟ با دلهوره جواب داد تا بوده حرف حرف بابا بوده و ما فقط چشم میگفتیم. همکارش نگاه تند و تیزی بهش کرد و گفت کاری رو انجام بده که قلبت میگه درسته، باقیش هم خیره ایشالله. همین یه جمله براش کافی بود تا داغ کنه و با صدای خفه‌ای بگه یعنی رو حرفش حرف بزنم؟ همکارش اما دستی به علامت ادامه ندادن تکون داد و موقع بیرون رفتن از اتاق گفت جلو ضرر رو بگیر، از هر جا این کارو بکنی منفعت رفیق. یه وقتایی بزرگترام اشتباه میکنن، میشه ترس و کنار گذاشت و با شجاعت کاری رو انجام داد که کمک کنه بهشون. باید برم مهری جون، کار زیاد مونده و ارباب رجوع دارم، یه سر اومدم که فقط سلامی کرده باشم. دوستش که داشت میرفت جلوشو گرفت و گفت لطفاً بین خودمون بمونه. در پشت سرش بست و عرق رو پیشونیشو پاک کرد. چند دقیقه با خودش فکر کرد و نشست پشت مانیتورش رو صندلی، خودشو هل داد به جلو، تصمیمشو گرفت تا دوباره حسابا رو از اول درست و دقیق بررسی بکنه. باید پدر رو متوجه میکرد. دوباره ذهنش به سمت بچگیاش رفت و کوچه‌ای که مدت‌ها و مدت‌ها بن‌بست بود و اسباب دردسر همه، اما یه روز بالاخره برای همیشه باز شد، راه پیدا کرد به جاهای دیگه.
گرچه این دل بستگی های زمینی خوب نیست، اتفاق از تو می آفتد دل که سنگ و چوب نیست، با چنین شوق تماشای من و زیباییت صبر ممکن هست، اگر باشد دگر مطلوب نیست، کفر عشق آمیز شیطان عبرت آموز هم شده است، گرچه در نزد شما جز بنده ای مغضوب نیست، نیست مولانا جهان از شمس تبریزی پاره تشن جانی کو، وگر نه عهدی محبوب نیست. غفل غلفا مبتلا را مبتلا گفتن خوش است، گرچه هر عاشق که دست افشان شود یا زمینی کاش عاشق می شدیم، گرچه این دل بستگی های زمینی
خاطرات قدیم رو باید از زبون یک پدر بزرگ شد. پرده پنجم، عکاس باشی.
بله که ما مشتری از شهر را دیگم داشتیم، دونه اطراف نه، از شهر را دور، کلی آدم می آمدن ما عکسشون را بندازیم. چرا؟ چون که تعریفمون را شنیده بودن. مثلا طرف مسافر بود میگفت با خودش یه عکس بگیریم بد نیست، اون موقع که همه دوربین نداشتن که، به جاش ما دوربین داشتیم با یه پرده هایی که عکسی زادیدنی اصفهان روش بود آویزونش میکردیم و آدم هایی که سنزلوش هم طرف داری کجا بودن چلسوت آب بریم. اون موقع فقط ما این کارا میکردیم. بله، برای همین هم کلی مسافر میومد عکاس خونه ما. بذار از یه خونواده خوشخنده برات بگم، اون دستگاه رو شنکون تا من حرف بزن. روشنه نیست پسرت نمیگی بگم حالا ابل به نامی خدا من مرتضی شادمان هستم یکی از عکاس قدیمی عکاس خونه شادمان بله داشتم یه ارزنگه میگفتم که حالا برای شما هم که صدا منو بردن میشنوبین میگم ما خداییش عکس خوب مینداختیم یه بار یه مشتری داشتیم از شما معلومده بودن یه آقایی بود که اگه اشتباه نکنم توکل نامیم راننده کامیون بود اونجور که خودش میگفت یه ما در سال زاکار کردن و از این شهر اون شهر رفتن زن به تشا باری کامیون میکرد میرم ایران گردی خیلی هم بهشون خوش میگذشت زاهایی رفته بودن که ما تا حالا تو ایران ندیدیم یه بار که اومده بودن شهر ما تعریفی عکاس خونه ما را شنیده بودن اومدن که یه عکس از این سفریشون داشته باشن اینا با توکل با زن و بتشون مهدا گفتش که ما تعریفی شما را شنیدیم ما سیبا اینا با یه عکسی خونه باده جز ما بنداز ما گفتیم به رود و قلیچه شامو پنج تا دختر داشت کوچیکا بزرگ اینا را چیدیم کناری هم یه عکس ازشون انداختیم بعد آقا توکل گفت از خانومم و دخترم هم یه عکسی جداگونه بردار گفتیم چرا؟ و قبل یه خوب نبود؟ گفت چرا خوبه است اما یه عکسی زن و بچم میخوام خوام بذارم بالا آینه جلو کامیون که وقتی که تو یه راهی طولانی بودم و دلتنگشون شدم بهش نگاه کنم عکس خودم هم میخوام چکا خودشم اومد دونه و دونه رو سری و لباسی دختر آشان رتب کرد و به خانومش گفت وسطی به تابیشینه و کنار وایساد که ما عکسشون رو بندازیم تازه از او پشت شکلش در میاد که اینا بخندن تا عکسشون قشنگ بیفته اون آمز تهی دل میخندیدن یکی قشنگ ترین عکس هایی شد که انداختن خیلی احترامی زنه به تشداش مرد از این طور باشه زنه هرچی احترامش رو بیشتر نگرداری محبتش بهت بیشتر میشه گوش میدی من چی میگم تو که حالا حالا بر دل خودمونی کسی دخترش نمیدد به تو که حداقل تو اون موقع که یکی اشتباه کرد و زنی تو شد اینا را یاد بگیر احترامی به زن و بت خوبست آرامش میارد برای زندگی از اون طرف اونام احترامی تو را نگرد چی گفتم؟ سر دورم تکون نده فقط آدمای دیگه از یه شهری دیگه هم طوری فقط نیم میان که درس زندگی به ما بدن با سرش تکون میده
چی؟
نوری گرفته بودم فکرم ما که تو زیر زمین نمیریم یه به خدای نکرده بوم خورد آوار نریزه رو کردم شیشه میریزه رو سر و صورت خواستم به خاطر دیشب ازت معذرت خواهی کنم
میشم بشنوم چی گفتی؟ ببخش من جمله آخر تو درست نشد
معذرت میخوام امروز فکرم باید مینوشتم شاید برات
اصلاش منم به حرفه تو خیلی فکر کردم
فکر که همیشه میکنی عمل چی؟
به این نتیجه رسیدم که حرفات نه همش یه بخشش درست بود من به اون بخش از حرفات خیلی فکر کردم که دیشب گفتی فارغ از این که لحنت بد بود که بود مثلا اون بخش از حرفت که میگفتی یه دقیقه یه تو این شب معلوم نیست که زنده است که مرده اگه قرار باشه من یه دقیقه دیگه زنده باشم فکرم دلم میخواد یه چیزایی بهت بگم که هیچ وقت بهت نگفتم این که من چقدر قیافت و صدا تو لحن حرف زدنت و حتی وقتی با هم دعوا میکنی خنده ها تو همه خنده ای که میکنی که من خیلی وقتا نمیفهمم داری به من میخندی یا واقعا خوشحالی اهمیتی که به کارت میدی به شاگردات میدی شأنی که برای خودت قائلی همین آرایش ناشیانه قشنگی که کردی رو
گاهی چیزهایی میبینی که نمیتونی باور کنی. پرده ششم، خیابان پر ماجرا.
از داخل پاساژ نظرش جلب شده بود به پسر بچه‌ای که به نظر می‌رسید عبور از خیابون براش سخت بود. خیابونی که اونجا کار می‌کرد بیشتر اوقات خیلی شلوغ بود. ماشین‌ها با سرعت هرچه تمام‌تر ازش عبور می‌کردن. مغازه‌شو سپرد به فروشنده مغازه بغلی و راهی شد. با سرعت خودشو رسوند به پسر بچه و گفت: سلام خاله جون، دستتو بده به من تا از خیابون رد کنمت. بچه نگاه تند و تیزی بهش کرد و با گستاخی هرچه تمام‌تر گفت: حالا کی خواست خیابون رد شه؟ اون که با نگاه از بالا به پایین پسر بچه پاک خودشو باخته بود با تتپته گفت: خجالت نکش، منم که بچه بودم و خیابون رد شدن سخت بود برام، حتی الانم گاهی وقتا اینجوری میشم. مغازم اون دست خیابونه، نگاه کن، قالی بافی دارم، از اونجا دیدمت. که دیگه به حرفش ادامه نداد، دقت کرد به صورت پسر بچه و عکس العملی که داشت به حرفای اون نشون میداد، حسابی رو ترش کرده بود. با اخمای آویزون و دهن به هرس جمع شده و نفس کشیدنهای بریده بریده بهش خیره شده بود، یهو و بی مقدمه لب لب باز کرد که: خب که چی؟ ما هم تو کار بافتنی، اصلا اگه مغازه شما اونجاست کار و کاسبی ما هم اینجاست، نمیبینی؟ چشم چرخون به اطراف که از کار پسرک سر در بیاره، اما چیزی رو اون دور اطراف ندید. پسر بچه که نگاه کنجکاوانش رو دید با سادگی کودکانه گفت: خب خاله، کارم اینه که ادای آدمی رو در بیارم که میخواد سوار تاکسی بشه. اون که پاک متعجب شده بود گفت: حالا چرا ادا در بیاری؟ تاکسی بگیر خب خاله جون. پسرک که کاملا مشخص بود از شنیدن کلمه خاله جون کفری شده، پاشو بلند کرد و محکم گذاشت رو زمین، طوری که حسابی گرد و خاک بلند کرد. اصلا شدت ضربه تا حدی بود که اونو یاد خبری که همین چند روز قبل همسرش تو خونه مطرح کرده بود انداخت. همسرش پلیس بود. درباره یه مرد و پسر بچه گفته بود که راننده‌های ساده رو فریب میدن. بهش هشدار داده بود که اونا رو میکشونن تو بنبستا و ازشون دزدی میکنن. ازش خواسته بود احتیاط کنه. گفته بود دنبالشونیم که دستگیرشون کنیم. میخواست با صدای بلند داد بزنه و بگه دزد، که یهو یه موتوری جلو پسر بچه ایستاد و بپر بالا. کاسب نبودیم. چشماش هنوز از تعجب گرد و قلمبه مونده بود، اما سعی کرد به خودش مسلط بشه. با سرعت پلاک موتور قیافه پسر بچه و مرد رو به خاطر سپرد. شاید همین روزایی نشونه ها به دردش بخوره، شاید بتونه جلو این بساط رو بگیره.
پرده هفتم و در آخر، امیدواریم در امنیت باشیم، چه در خانواده چه در محل کار، و ذهنی آروم و امیدوار داشته باشید.
خب این هم از داستانهای امروز. حرف برای گفتن زیاده از زنان و مردانی که کنار ما زندگی میکنن و ما داستانشون رو نمیدونیم، آدمایی که شبیه مان و میتونن قسمت ارزشمندی از زندگیشونو با ما به اشتراک بذارن. پس شنونده ما باشین که داستانهای ما در این موج و این ساعت حالا حالاها ادامه داره. روزگارتون به روشنی، خدا پشت و پناهتون.
عشق و با هم از فردا خبر نداره، ولی هنوز زندگی خوشگه.